استفاده بکنید برای اینکه انشاءالله هموطنانمون رو یاری بدید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه بدون خط خوردگی که تحلیلی خواهد داشت بر اخبار ایران و جهان همراه باشید.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری هستم، امیدوارم تا حدود 40 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بکنید. 301035 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظرات خودتون مطلع کنید. اما مهمترین سرفصل های این برنامه: ضرورت توجه به رونق تولید و کنار زدن قوانین زائد، تأکید مستقیم رهبر معظم انقلاب بر اصلاح نظام بانکداری به ویژه بنگاهداری، اهداف تلاش آمریکا برای قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، ترسیم فصل جدید روابط ایران و عراق، و ورود ایران به دوره اقلیمی پرآبی و پایان 4 دهه خشکسالی. نوزده و 3 دقیقه است. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
موضوع اول که در خصوصش به گفتگو خواهیم پرداخت و موضوع ویژه برنامه بدون خط خوردگی هم هست، یک بحث مهم اقتصادی است: ضرورت توجه به رونق تولید و کنار زدن قوانین زائد. با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، موضوع ویژه این هفته بدون خط خوردگی است که تا چهارشنبه به اون خواهیم پرداخت. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام به شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت علی و تبریک عرض میکنم سال جدید خدمت شما و همکاران خوبتون. در خدمت شما هستم.
متشکرم، سال جدید بر شما مبارک باشه. آقای دکتر پور ابراهیمی، آیا این اهتمام با توجه به اینکه امسال هم سال رونق تولید نامگذاری شد توسط مقام معظم رهبری، این اهتمام توسط مجلس شورای اسلامی وجود داره که قوانین دست و پاگیر رو اصلاح بکنه یا خیر؟
بله، همونجوری که شما فرمودین یکی از چالش‌هایی که ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور داریم این است که ما درگیر مسائل و مشکلاتی در حوزه مباحث قوانین هستیم که اثر تبعاتش بعضاً در حوزه اجرا خودشونشون میده. به عنوان مثال یکی از قوانینی که در حوزه بحث مالیات‌ها وضع شد در سال‌های گذشته، موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود.
بله.
و قرار بودی مالیات بر مصرف باشه، یعنی که هر کسی مصرف بیشتری میکنه مالیات بیشتری بده، در انتهای حلقه فعالیت اخذ بشه. اما متأسفانه به دلیل اشکالاتی که در متن و همچنین عدم اجرای دقیق قانون بود، این به تولید اصابت کرد به جایی که به مصرف اصابت کنه. خب پیامد اون این شد که بخش زیادی از واحدهای ما دچار مشکل شدن، واحدهای صنفی که در طول سالهای اخیر بر اثر مالیات ارزش افزوده مشکلات داشتن ایجاد شد، تعداد خیلی زیادی بودن. برای اینکه این موضوع برطرف بشه و این مشکل به شکلی مرتفع بشه، هماهنگی بین ما و دولت انجام شد. خوشبختانه لایه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به مجلس اومد و ما تلاش کردیم که این کار نهایی بشه. و این خبر خوب رو هم میتونم خدمت شما و همه فعالان اقتصادی عرض بکنم که انشاءالله از هفته آینده موضوع بحث اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده که حدود 2 سال در کمیسیون اقتصادی همکاران رو بنده تلاش کردن، زحمت کشیدن و اون رو نهایی کردن، در صحن علنی گزارشی چاپ شده. و البته ما میخواستیم سال گذشته انتهای سال این کار رو انجام بدیم، به حوزه بودجه خوردیم و زمانی که از آذر ماه مجلس وارد بودجه میشه تقریبا دیگه موضوعات دیگه کنار میره. بنابراین انشاءالله امیدواریم به عنوان نمونه عرض میکنم که این رو اصلاح بکنیم. اصلاح این قانون از نظر ما کمک میکنه، شاید 80% گره های فعلی مالیات ارزش افزوده در حوزه بنگاه اقتصادی رو برطرف بکنه و این نمونه ای از اون مصادیق شما بهش اشاره کردیم.
درود بر شما. و موارد دیگه ای هم در بررسی های کمیسیون اقتصادی وجود داره که قابل اصلاح باشه و بتونه کمک بکنه به رونق تولید؟
بله حتما. در این خصوص ما میتونیم به موضوع بحث قانون نظام بانکی کشور اشاره بکنیم که
مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم هست اخیراً.
بله،
هم اشاره کرده.
بله در فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز ابتدایی سال 98 در مشهد آقا به این موضوع هم اشاره فرمودند. لذا ما این موضوع رو هم در دستور کار گذاشتیم. خوشبختانه اقداماتی که در این حوزه انجام شده منجر به 2 اصلاح اساسی شده. یک، اصلاح قانون بانک مرکزی که نزدیک 2.5 سال کار رو به عبارتی و وقت تخصصی از کمیسیون اقتصادی گرفت و خوشبختانه نهایی شده و گزارش اون هم در صحن علنی چاپ شده. اصلاح قانون عملیات بانکی هم که موزه بانکداری اسلامی است تقریبا 70% کار نهایی شده و ما به زودی موضوع بحث مرتبط با اصلاح نهایی اون رو و گزارش به صحن علنی رو انجام میدیم. این 2 اقدام هم در کنار حوزه مالیات که من عرض کردم بسیار میتونه کمک بکنه. البته ما پیشنهادات دیگه ای هم داریم، خبرهای خوب دیگه ای هم در سال رونق داریم. به عنوان مثال موضوع بحث کاهش نرخ مالیات بر عملکرد رو با دولت به توافقاتی رسیدیم.
بله.
ان شاءالله امسال بتونیم مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی رو کاهش بدیم و ان شاءالله اگر مشکل خاصی پیش نیاد در که 2 ماه آینده نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه اقتصادی رو از 25% به 20% ان شاءالله کاهش خواهیم داد و اینم یک کمکی خواهد شد به فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت سازی برای بخش اقتصادی ما.
ان شاءالله. خود این موضوع بانکداری اسلامی از اون موضوعاتی است که ما همایش ها و نشست های تخصصی و کارگروه ها و خیلی جلسات متعددی براش تشکیل شده در کشور، اما هیچ کدام هنوز به اون نتیجه‌ای که باید و شاید نرسیده و به نظر میرسه که یه مقدار دیگه فرسایشی شده. امیدواریم که این اتفاقات که شما بهش اشاره کردید در سال رونق تولید بیفته و کمک بکنه واقعا به
ما در بحث موضوع بانکداری از دوره قبل مجلس خوب ورود کرده بودیم. دوره قبل مجلس هم خوشبختانه یک مجموعی از دوستانی که زحمت میکشیدن، حالا همکاران خوب ما در مجلس، موضوع بحث اصلاح قانون بانکداری در دستور کار قرار دادیم. متن هم نهایی شد. البته خب دولت قرار بود این کار رو به شکلی با یک رویکرد به عبارتی در قالب رایحه ارائه بکنه، اما خب ارائه نکرد. دولت این گلایه که رهبر معظم انقلاب داشتن از دولت بابت این موضوع گلایه دقیق و کاملی بود. با توجه به اینکه دولت لایحه نکرده بود، پایان مجلس قبل این کار انجام شد، اما زمان کافی برای اینکه ما بتونیم بندبند اون رو مصوب کنیم نداشتیم. به مجلس جدید اومد. ما اولین دستور کمیسیون اقتصادی رو، دستور حوزه بانکداری گذاشتیم.
بله.
این درز میکنم تا الان تقریبا میتونیم بگیم ساعتها کار تخصصی کردیم. خوشبختانه موضوع اصلاح قانون 70% در حوزه بانکداری نهایی شده. از دست این سال یک ماه آینده کار تمام بکنیم.
بله.
اصلاح قانون بانک مرکزی که در داخل همین مجموعه، در درون همین مجموعه بوده، تقریبا تمام شده و گزارش چاپ شده و الان دستبند علنی است و ایجاد بانک توسعه هم از درون همین مجموعه نهایی شده. بنابراین این کارا خروجی اقداماتی است که انشالله ظرف چند ماه آینده نتایجش در حوزه قانونگذاری انشالله نهایی خواهد شد.
انشالله. یه اتفاقی که حالا شاید یه مقدار روند اتفاقات خوب و خبرهای خوب رو کند میکنه، این طولانی مدت شدن رسیدگی به برخی از مسائل مهم و ضروری است. انشالله که در سال جدید یه مقدار سرعت پیدا بکنه اصلاح این قوانین و اتفاقات خوبی بیفته. و اینکه آیا مجلس برنامه خاصی داره برای توجه ویژه به تولید امسال؟
طبیعتاً ما دنبال خواهیم کرد موضوعات رو. امسال دو سه اقدام اساسی رو انشالله انجام خواهیم داد. یکی از اون که عرض کردم خدمتتون، اصلاح قانون مالی در چرخ سوده است، کمک خیلی زیادی خواهد کرد.
بله.
به بخش تولید ما که انشالله امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده که گزارش اون از کمیسیون بیرون اومده و شاپ شده و در صحن علنی است در دستور کار قرار بگیره. موضوع دوم اشاره کردم، موضوع بحث اصلاح قانون بانکی هست که بخش بانک مرکزی اون الان گزارش چاپ شده، مصوبه کمیسیون اقتصادی در صحن علنی هست، آماده بررسی است. و بخش دوم اون که اصلاح قانون بانکداری است الان حدود 70% نهایی شده و 30% اونم ظرف یکی دو ماه آینده تمام میشه
ان شاء الله. آقای دکتر پورمانی، فکر میکنید این اتفاقاتی که شما بهش اشاره کردید، فکر میکنید که چقدر میتونه به رونق تولید کمک بکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید زمانمون محدود.
خیلی من فکر میکنم موثر خواهد بود. ما الان موضوع بحث اصلاح قانون مرده با قاچاق کالا ارز رو که سال گذشته گزارش نهاییش در صحن علنی اومد، 15 ماده اون تصویب شد به دلیل نکاتی که به دستگاه قضایی ارتباط داشت ارجاع شد به دستگاه قضایی و از اونجا باز گزارش رو ما نهایی کردیم گرفتیم. خب الان در دستور کار ماست و ظرف چند روز آینده اونم نهایی میشه.
بسیار.
مجموعی از این اقدامات، یعنی اصلاح قانون مرده با قاچاق کالا ارز، اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیات بر عملکرد یا کاهش نرخ مالیات بر عملکرد، همچنین اصلاح قانون نظام بانکی، همه مجموعه اینها عوامل پیرامونی بنگاه هستن. من فکر میکنم تا حد خیلی زیادی میتونه اینا کمک بکنه. انشالله. که انشالله امیدواری میتونیم
باشه. انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر پور ابراهیمی عزیز. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
برای شما موفق باشید. خدا
زنده باشید. ممنونم. در خصوص ضرورت توجه به رونق تولید و کنار زدن قوانین زائد گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:13 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دولتش قصد داره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خودش قرار بده. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهم کرد در گفتگو با جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. جناب آقای کوثری عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، سال جدید بر شما مبارک، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون سلام و عرض ادب دارم و سال جدید و تبریک عرض میکنم و عرض تسلیت هم به مناسبت آسیب دیدگان سیل و انشالله که هرچه سریعتر این مسئله حل بشه و
انشالله
این عزیزان بتونن به اتاق خودشون برگردن.
انشالله. خیلی متشکرم.
در خدمت شما.
زنده باشید. آقای کوثری، مهمترین هدف دولت ترامپ از این که سپاه پاسداران رو جزء سازمان‌های تروریستی خارجی قرار بده چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر پاک شهدا. عرض کنم به شما، خب آمریکایی‌ها باید بگیم تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا حقیقتاً یک تازی می‌کردن.
بله.
و به صورتی بود که کسی جلودار اینها نبود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب اینها به انهای مختلف توطئه هاشون رو یعنی اومدن توطئه ها رو طراحی کردن و عملیاتی کردن و خیال میکردن که میتونن سریع به اون خواسته خودشون که ناحقم بوده برسن، ولی باید بگیم که این در اصل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله مخصوصا سپاه پاسداران
بله.
که خب با یک انگیزه الهی و اعتقادی جلوی آمریکایی ها که جنایت های بسیار زیادی در کشور ما انجام داده بودن و بسیار هم مشهود بوده اینا، لذا این شد که یکی پس از دیگری این توطئه ها رو خونسا کردن
بله.
مخصوصا مثلا جنگ تحمیلی رو که در از باعث و بانی این مسئله، درسته صدام یه آدم جاه طلب قدرت طلب اینها بوده، ولی بدون هماهنگی با این ابرقدرت ها که خودشون حالا ابرقدرت میدونستن هیچ موقع دست به کاری نمیزدن و لذا خب تو جنگ هم نتونستن به اون هدفی که میخواستن برسن، یعنی ساقط کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی. و از این موارد باید بگیم که خب یکی پس از دیگری شکست ها بر آمریکا تحمیل شد و نه تنها وصلا تحمیل شد بلکه تحقیر شد
بله.
و اینجاست که در اصل حالا دیگه نمیدونن الان چه کار بکنن، چون در اصل باید این سپاه پاسداران یک ارگان شناخته شده است و اینم مالی یه روز و دو روز نیست، 40 سال و وارد 41 سال یا بگیم 40 سال وصلا دقیقا شده. خب ارگانی که داره بودجهش از دولت میگیره، نفراتش مشخصه
بله.
چیز زیرزمینی نداره، همه چیز مشخصه. این که مثلا تعریف بکنیم برای به عنوان یک گروه تروریستی، این مثلا اصلا معنا نداره
بله.
ولی خب آمریکایی‌ها چون منطق ندارن بالاخره میخوان همه چی رو با زور و جفسازی و جنگ روانی جا بندازن توی جامعه جهانی
بله.
و باید بگیم که این مسئله هیچ موقع خریدار نداره، چرا که سپاه پاسداران در اصل باید بگیم که یک سازمان مشخص، یک سازمان رسمی و یک سازمان یافته شده علنی هستش. معمولا تروریست ها گروه هاشون گروه های رسلا مخفی هستش، گروه های زیرزمینی هستش و گروه های غیر قانونی، و اینجاست که باید بگیم که هیچ موقع سپاه چنین کاری رو نکرده و نه خواهد کرد، بلکه خیلی علنی مسائلش رو به اصطلاح مطرح میکنه و اقداماتش رو خیلی علنی انجام میده. پس این مسئله هستش که آمریکایی‌ها نمیدونن چیکار بکنن، لذا میان جنگ روانی در اصل راه میندازن تا اینکه بخوان جلوی قدرت سپاه رو بگیرن، چون خودشون نیروهاشون بی عرضه هستن، نیروهاشون تاب جنگیدن مثلا ندارن
بله.
و به هیچ وجه نمیتونن مثلا جایی رو با موفقیت پشت سر بذارن، لذا میان از نظر جنگ روانی کارو دنبال میکنن.
و این که مهمترین اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این اقدام آمریکا و این تصمیم آمریکا میتونه انجام بده شامل چه محورهایی؟
ببینین اونها یک کشورن، این نیستش که مثلا جامعه جهانی یا مثلا سازمان ملل این کار کرده باشه. خب اونها یک کشورن، حالا بیان یه چیزی رو به اسم اینکه خودشون قانون میکنه، اینا در اصل باید بگیم که خودشون در یک موضع ضعف و موضع مثلا ناتوانی دیگه قرار گرفتن و واقعا اگر اینها قدرتی مثلا داشتن میتونستن اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم با خودشون همراه بکنن، در صورتی که چنین چیزی اصلا نیستش و اصلا برای اون کشورها هم قابل قبول نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کوسری، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ان شاء الله سال خوبی داشته.
همچنین شما ممنونم.
به امید خدا.
زنده باشید. در خصوص اهداف تلاش آمریکا برای قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوسری، نماینده سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. 3035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید میتونید با ما مطرح کنید. همچنان بدون خط‌خوردگی رو دنبال بفرمایید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
تأکید مستقیم رهبر معظم انقلاب به اصلاح نظام بانکداری به ویژه بنگاهداری، بررسی وضعیت موجود بانکهای خصوصی و دولتی در حوزه بنگاهداری موضوع این بخش از برنامه بدون خط‌خوردگی است. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، و جناب آقای دکتر کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانک. آقای دکتر حسینی عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، سال نوتون مبارک، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، مهمان گرامیتون، و همچنین تبریک سال جدید رو داریم خدمت حضرت عالی. در خدمتتون هستم.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر ندری عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، سال نوتون مبارک، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی. آقای دکتر ندری، خب گویا ارتباطمون برقرار نشده تا دوستان ما تلاش بکنم و مجددا ارتباط رو برقرار بکنم و گفتگو با جناب آقای دکتر حسینی آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر حسینی، چرا بانک‌ها هنوزم بنگاهداری میکنن علارغم تاکیداتی که بارها بارها هم مقام معظم رهبری داشتند و هم به هر حال صحبتایی که خود دولت داشته و تصمیماتی گرفته شده برای اینکه بانک‌ها رو از بنگاهداری خارج بکنن؟
بله، در رابطه با بحث به نوعی میخوام بگم که برون رفت از مشکلات اقتصادی رو که در حال حاضر در کشور هست، با توجه به نامگذاری رو که امسال مقام معظم رهبری در ابتدای سال فرمودن که سال رونق تولید هست، و در صحبتهایی که در مشهد مقدس داشتن یه مقداری موضوع باز شد برای اینکه واقعا مجلس و حتی دولت بخوان این شعار رو که من میخوام بگم از ضروریات جامعه است با توجه به شرایط اقتصادی رو که امروز در پیش داریم، خب باید میخوام بگم که مباحث مختلفی در این موضوع دخالت بکنن، اصلاح بشن، تغییر بدن، ظرفیتاش ایجاد بشه. یکیش حوزه بانک هاست. یعنی شاید با توجه به اینی که ما در اقتصادمون متاسفانه از ابزارهای بازار سرمایه خوب تا به حال استفاده نکردیم و سالیان سال بانک محور عمل کرد اقتصاد ما، و امروز به جایی رسیده که بانک های ما در حوزه تصدیگری یا میخوام بگم که بنگاهداری متاسفانه خیلی حرکت کردن توی این سالهای گذشته. و شما اگر نگاه بکنید در حالا صورتهای مالی بانک های ما، میبینید که حتی بهترین بانک هامون هم در بحث کفایت سرمایه‌ای که امروز منشه گرفتن خدمات حوزه بانکی است مشکل دارن.
بله.
در قانون رفع موانع تولیدی که در سال 94 مصوب شد، یکی از ماده 16 قانون رفع موانع تولید به صراحت آمد اعلام کرد با توجه به میزان بدهی که بانک ها داشتن و میزان دارایی های راکد یا به نوعی سهام هایی رو که خریده بودن و دخالتی رو که در حوزه اقتصاد به صورت خودشون مستقیما انجام میدادن، بحث واگذاری اونها شروع شد. ولی اینکه چرا کند شد و چرا اصلا این اتفاق من میخوام بگم نیفتاد متاسفانه، خب یه مقدار فضای به نوعی اقتصادی که مشکلات عدیده رو ایجاد کرد. بانک ها با توجه به تغییر نرخ سود سپرده ای که به صورت دستوری متاسفانه در اقتصاد ما عمل میشه، چه در موقعی که نرخ رو بالا میبریم چه در زمانی که نرخ رو پایین میاریم، همه اینها عوامل های مختلفی شد که حجم نقدینگی کشور ما بالا رفت. و بانک های ما کمتر رفتن به سمت که بتونن خودشون رو از بنگاهداری نجات بدن.
خب
امروز من میخوام بگم یعنی همه اینها گذشته، همه اینها رو الحمدلله دوستان بهش واقف هستن. یکی از مباحث اصلی رو که امروز هم بانک‌های ما می‌دونن، هم بانک مرکزی می‌دونه، هم دولت می‌دونه، هم مجلس، بس اینه که بالاخره شرایط موجود بانک‌های ما پاسخگوی نیازهای حوزه اقتصاد ما نیستن. اولین کاری رو که مجلس به نظر من از فردا صبح باید شروع بکنه، یعنی حتی تعلل یک روزش هم از دیدگاه من جایز نیست، بس اصلاح قانون نظام بانکداریه. خب این میدونه که این قانون شاید فکر میکنم که یکی دو دوره است که توی مجلس داره میره میاد به صورت طرح، به صورت لایحه، ولی اتفاق نیفتاده.
به نظر میرسه گزارشش آماده شده و قرار هست از یکی دو هفته آینده در صحنه علنی باشه.
97 رو هم واقعا کمیسیون اقتصاد اقدامات خوبی انجام داد، طرح رو آماده کرد، آورد در داخل صحن علنی که به صورت به نوعی یک شوری رأی بگیره و همون رو به عنوان قانون ابلاغ بشه، که خب همکاران مثلا به نوعی مخالفت کردن و این رأی نیورد، دوباره برگشت به کمیسیون اقتصادی. اینو من واقعا میخوام بگم که اگر ما میخوایم امسال هم بتونیم از این مشکلات رو کمتر بکنیم، هم بانکامون رو نجات بدیم، یعنی امروز بانک‌ها علارغم اینکه محور هستن شرایط خوبی ندارن.
بله.
که ما وظیفه‌مونه که اصلاح قانون نظام بانکداری اسلامی رو در ابتدای سال شروع بکنیم. با اصلاح این قانون میتونیم شرایط و ظرفیت‌های خوبی رو هم در تقویت بانک‌هامون ایجاد بکنیم، هم ساماندهی بانک‌ها و به نوعی مجموع اعتباری رو داشته باشیم، هم بتونه تو به تولید کمک بکنه. ما
بسیار.
در سال گذشته اگر دوستان یادشون باشه یک بندی رو به عنوان بند حالا واو تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بود، در قانون بودجه سال 98 این رو ما تکرار کردیم با اون ایرادهایی که از نظر بانک مرکزی مد نظر بود.
بله.
ولی متاسفانه به علتهای مختلفی نتونستیم این شرایط رو در بودجه سال 98 نهایی بکنیم، حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دلایلی رد شد و امروز حوزه تولید ما هم از این ظرفیت محروم مونده.
بسیار متشکرم آقای دکتر ندری عزیز. نکات آقای دکتر حسینی رو شنیدیم. سلام به شما، شبتون بخیر، سال نوتون مبارک، خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم سالی نمان تبریک میگم.
نکاتی که آقای دکتر حسینی بهش اشاره کردن شنیدیم. موضوع ما بحث چگونگی خروج بانک ها از حوزه بنگاهداری، از زبان شما بشنویم.
حالا خدمت رو عرض بکنم، گفتن این عبارت خروج بانک ها از بنگاهداری خیلی ساده است، اما اجرای اون، عملیاتی کردن اون،
بله،
کار سخت و دشواریه. بخشی از این بنگاهداری که بانک ها الان گرفتار شدن،
بله،
در واقع میشه گفتش که بل اجبار بوده، یعنی در ازای مطالباتی که از دولت داشتند مجبور شدن بعضی از بنگاه هایی که تحت تملک دولت بوده رو در ازای مطالبات در واقع تملک بکنن و ورود پیدا کردن ناخواسته به این مقوله بنگاهداری و الان حس میکنن برخی از بانک ها که رها کردن این بنگاهداری و فروش در واقع سهام این بنگاه هایی که در اختیار دارن، اگر بخواد حتی تو شرایط فعلی که مقداری قیمت سهام این شرکت ها هم میشه گفتش افزایش پیدا کرده، اما منفعت لازم رو برای بانک ها نداره و بانک ها رو ممکنه با ضرر و زیان مواجه بکنه. اینه که خارج شدن از بنگاهداری برای بانک ها یه مقدار سخته، به طور طبیعی خودشون تمایلی به خروج از بنگاهداری ندارن، مگر اینکه از ناحیه بانک مرکزی و در واقع معاونت نظارتی بانک مرکزی تحت فشار قرار بگیرن. معمولا هم بانک ها زمانی این فشار رو احساس میکنن که دسترسی بانک ها به منابع بانک مرکزی رو شما براش محدودیت و مانع جدی ایجاد بکنین، که مجبور بشن برای در واقع تأمین اون نقدینگی مورد نیاز خودشون سهام بنگاهایی رو که در اختیار دارن، در تملک دارن، رو در واقع بفروشن تا بتونن اون منابع نقدی مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن. به نظر میرسه که یه مقدار در واقع جدیت از ناحیه مقام ناظر بانکی اینجا لازمه و البته میدونید مشکل نظام بانکی ما، حالا صحبت از اصلاح نظام بانکی شد،
بله،
خدمتتون عرض بکنم خلاصه مسئله و مقوله بنگاهداری بانک‌ها نمیشه. من در واقع آمار و ارقام مختلفی رو در رابطه با بنگاهداری بانک‌ها شنیدم. در واقع آخرین اطلاعاتی که در رابطه با بنگاهداری بانک‌ها دارم مربوط میشه به دوران جناب آقای دکتر سیف، که ایشون معتقد بودن که مقوله بنگاهداری بانک‌ها خیلی جدی نیست و با توجه به مقرراتی که مقررات احتیاطی که در این زمینه وجود داره، بانک‌ها خیلی فاصله ای با اون در واقع استانداردها ندارن، چون می‌دونید که